موضوع مهم تره رسه سهمی رو ایفا کنیم و مردم رو تو این زمینه انشاءالله بتونیم آگاه کنیم.
متشکرم، ممنون میشم اگه بلند صحبت کنید آقای دکتر.
من موضوعی رو که میخوام خدمت شما عرض کنم این که توجیهی که دوستان برای کشت محصولات تره رسه دارن داخل کشور این هست که مطرح میکنن ما مقدار زیادی از محصولاتی که مورد نیاز حالا نهادهای دامیمون هست به نوعی اینها رو باید از خارج وارد کنیم، کشورهایی هستن که اینها رو تولید میکنن ما باید اینها رو از اینها بگیریم بیاریم داخل کشور.
بله.
وقتی اینو شما با مسئولین مطرح میکنی و نیازی که ما 10 میلیون تن 15 میلیون تن نیاز داریم این محصولات رو و در داخل کشور نرفتیم به سمت اینکه اینها رو تولید کنیم، تمام مسئولین توجیه میشن که این کار بسیار خوبی. بنابراین ما اول باید این نیازمون رو ببینیم به سمت حل مشکل به اصطلاح وارداتمون بریم، اینکه ما تا ابد بشینیم و این واردات رو داشته باشیم که مشکلی حل نمیشه. ما الان در داخل کشور داریم کشاورزان خبره‌ای که تولیدشون با متوسط کشور 5 برابر فاصله داره. بنابراین ما باید کمک کنیم این قسمت رو حل کنیم. مخالفت ما درسته ولی از اون طرف راه حل هم باید ارائه کنیم. این دوستان سر به زنگاه میان مسئولین رو توجیه میکنن، بس امنیت غذایی رو مطرح میکنن، بس امنیت غذایی که مطرح میشه در داخل کشور بین مسئولین مختلف اینجا یکم پاسوس میشه، ممکنه مجلس باشه ممکنه دولت باشه. بنابراین ما باید تو این قسمت وارد بشیم، برنامه بدیم که آقا ما توان تولید رو داریم، اگرم قرار وارد کنیم از کشورهایی وارد کنیم که تراریخ کش نمیدن، نه اینکه بریم ذرت رو از برزیل بیاریم از آرژانتین بیاریم، بریم کشورهایی که مثلا حالا مثل در فرض اوکراین که اصلا تراریخ ای نداره یا کشورهایی مثل روسیه و جاهای دیگه از اون کشورها وارد کنیم. سوال اینجا اینه که چرا اگر وارداتی هم مجبوریم داشته باشیم از کشورهای تراریخ به کار ما این واردات رو داشته باشیم؟ بنابراین یک راه حل اینه که ما بریم به سمت این که این فاصله ها رو کم کنیم، فاصله کشاورز خبرمون با کشاورزای متوسطمون رو کم کنیم. از یه طرف دیگه اگر تا 2-3 سال، 4 سال، 5 سال دیگه ما نیاز داریم حتما وارداتمون رو از کشورهای غیر تراریخ به کار داشته باشیم. متاسفانه تو این قسمت بعضی از کسایی که این وسط دارن فعالیت میکنن مسئولین ما رو فریب میدن.
متشکرم آقای دکتر عباسی، عذرخواهی میکنم آقای دکتر پژمانفرم به ما پیوستن تو شرایطی هستن که ممکنه ارتباطتون باشون قطع بشه. با اجازهتون گفتگو کوتاهی رو آقای دکتر پژمانفر انجام بدیم که به شما برمیگردیم. آقای دکتر جناب حجت الاسلام ولی مسلمین، آقای دکتر پژمانفر رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما آقای دکتر پژمانفر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت جناب عالی همکارانتون
فهمه شنده لون خود برنامه رو سلام ارادت دارم. آقای دکتر پژمانفر، دوستان گفتن شما تو قطار هستید و ممکنه که ارتباط قطع بشه. بحث مسئولات تراریخته کمیسیون از بعد به عنوان کمیسیون شکایت ورود کرده به بحث مسئولات تراریخته و پیگیری کرده. به کجا رسوندید آقای دکتر؟ چون ظاهرا دارن تو سیستان بلوچستان تلاش میکنن پنبه تراریخته کشت بکنن، حتی آقای دکتر کرمی گفتن رو محصولات دیگه هم رفتن و بذرش رو آماده کردن برای کشت و دارن فشار میارن.
ببینید نسبت به موضوع تراریخته از شود که تمام ما تلاشمون این هست که اگر بتوانیم محصولاتمون غیر از محصولات تراریخته در کشور داشته باشیم و از این محصولات استفاده کنیم حتی مقدور از محصولات تراریخته استفاده نشه. این یه اصل اساسی است که ما تو این موضوع داریم. البته نسبت به این مسئله اخت نظرات موافق و مخالفی نسبت به مصرف محصولات تراریخته وجود داره، اما ما با توجه به نگرانی که در مصرف این محصولات هست و هنوزم نتونستیم به جنبندی در ارتباط با اطمینان به مصرف این محصولات داشته باشیم، تلاشمون این هستش که حتی المقدور ببینیم که امکانه این موضوع اگر وجود داشته باشه ما از این محصولات استفاده نکنیم بهتره. منتها این مسئله رو ما با جهاد جلسه‌ای که در کمیسیون داشتیم و دوستان ما در جهاد و باقی مراکزی که در ارتباط با این موضوع دارن کار میکنن سوالات و مسائلی مطرح کردیم که هنوز پاسخ اینها نیومده.
بله.
الان مگر بخوام اعلام بکنم به یک جنبندی نسبت به موضوع ما الان رسیدیم، در واقع هنوز یه مقدار زود هنگام هست.
بله.
اما تلاش ما این هستش که در همین چند ماه آینده نسبت به این موضوع عرض شود که در اسرع وقت جنبندی خودمون رو داشته باشیم.
بله.
و این نگرانی هایی که وجود داره اگر پاسخی براش وجود نداشته باشه نسبت به مصرف تراریخه،
بله،
ما در واقع تلاش بکنیم که ممانعت از ورود این محصولات به داخل کشور بشه.
آقای دکتر پژمانفر، آقای دکتر خزیان سخنگوی محترم کمیسیون اصل نمد گفته بودن که تا 20 آبان جنبندی میکنیم و گزارش رو ارائه میدیم. اگه ممکنه یه تاریخی به ما بدید که این تاریخ کی خواهد بود، به اون جمعی کی خواهد رسید؟
ببینید ما نسبت به این
قضیه میخوام پیگیری کنیم.
ببینید ما نسبت به این قضیه یه مسئله نیست که واقعا من بتونم به شما یه زمان قطعی در همین نزدیکا به شما اعلام بکنم که فردا مثلا خدای نکرده بد قولی نشه.
بله.
اما ما تو در اسرع وقت داریم یه بازه زمانی گذاشتیم که گزارشات رو ما بگیریم و ممکنه در گزارشات باز ابهاماتی وجود داشته باشه که باز یه بازه زمانی جدیدی به احتیاج داشته باشه. اما من به ملت شریف بزرگوار عرض میکنم ما حتما تلاش میکنیم که این محصولاتی که بالاخره عرض کردم ممکنه اشکالاتی هم نداشته باشه، اما چون هنوز اطمینان نسبت به این مصرف نتوانستیم به صورت علمی نسبت به این موضوع داشته باشیم.
بله.
از مصرف محصولاتی که نگرانی تو جامعه ما هستش، البته در صورتی که ما بتونیم جایگزین برای او داشته باشیم، یعنی از محصولاتی که به صورت ارگانیک تولید میشه.
بله.
یه موقع شرایط این هستش که ما در کشور محصولات غیر تراریخه امکان اینی که بتونیم در دنیا نیازهای خودمون رو تأمین بکنیم از غیر محصولات تراریخه نداریم.
بله.
اینو باید در دراز مدت برش برنامه ریزی بکنیم. امروز خب گاهی ممکنه اضطراراً ما این محصولات رو وارد بکنیم، اما به یک جنبندی که نسبت به این موضوع به عنوان یک سیاست کلی باشه، ما تلاشمون این هستش که به عنوان یه مجموعه‌ای که داره تلاش میکنه از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم استفاده بکنه نسبت به این موضوع و به یک جنبندی به عنوان جنبندی نظام برسه، تلاشمون این هستش که انشالله این کار در اسرع وقت انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر پژمانفر، برای نازی موفقیت کنم. شبتون بخیر. خداحافظ. شنوندگان ارجمند، اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. موضوع برنامه امشب ما محصولات تراریخته است. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. دو مهمان گرامی روی خط ارتباطیمون هستن، جناب دکتر عباسی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و پروفسور کرمی متخصص محترم بیوتکنولوژی. آقای دکتر کرمی، من به شما سلام مجدد میگم و از اینکه سکوت شما بیدار طولانی شد رو آنتن عذرخواهی میکنم.
من مجدد سلام عرض میکنم خدمتتون. خواستم اگه اجازه بدید یه چند نکته رو در مورد صحبت‌های آقای پژمانفر به دکتر
بگم.
درسته که اسم برنامه رو اونجوری که به من قبلا گفتن در مورد واردات هست.
ما
الان نزدیک میلیون ها تن سویای تراریخته، ذرت تراریخته، روغن‌های نباتی ما تقریبا اکثرش تراریخته است. اما یه نکته‌ای رو که آقای خان محمدی فکر کنم یه اشتباهی از صحبتشون بود، اینه که روغن آفتابگردان کلا اصلا آفتابگردان در دنیا تراریخته نیست، در چه از خارج بیاد چه از داخل بیاد، از کلان آفتابگردان تراریخته نیست. اینو مردم اشتباه نکنن.
اما بحث ما این است
که همچه که آقای دکتر هم فرمودن، آقای دکتر عباسی، خب الان بنده میدونم مشکل نهاده ها باعث شد این قیمت مرغ و گوشت و تخم مرغ این وضعیت فجیعی که پیش آمد، خاطر که نهاده های ما تو کشتی ها بود، گمرکات بود. و یه نکته من خیلی مهم ارائه بدم، ما پویش رو اندازی کردیم به عنوان ممنونیت که آقای پژمانفر هم فرمودن، چون معتقدیم هم آقای دکتر فرمودن ما جایگزین داریم. چرا اصراره؟ اولا سوال اصلی من اینه، اگه ممکن اینو پیگیری بفرمایید.
بله، خواهش
می‌کنم. چرا انحصاری کردیم واردات و دستی که میلیون ها تون فقط در اختیار 4-5 تا آدمه؟ اینا چرا از 40 سال پیش ما نیومدیم برنامه ریزی بکنیم، جایگزین پیدا بکنیم که این فرد مثل تمام زنجیره واردات رو، کشتی هاش رو، قراردادهاش رو فلان طوری درست بکنه که وارد کننده میگه من فقط به این آقا میدم. دولت حتی در مقابلش نمیتونه کاری بکنه.
درست.
که یه مسئول نهادهای کشور اومده در تلویزیون من نمیشون میگه که خب اینها مسلطن تجربه در خوش شما تجربه کسب میکردید 40 سال گذشته. ما تو انقلاب خودمون تو 40 سال عزیزان بسیجه قرارگاه خاتم‌العارفین چه کار انقلابی توزیع هسته ای داشت؟ اصلا تو بیان چارت کشتی رو اجاره بکنید که بالای دکتر به جای اینکه بریم تاریخچه بخریم بریم از روسیه و اوکراین و جای دیگه غیر تاریخچه بخریم. دازت جالب این متخصص کشاورزی من هست، من حرف قشنگی زد آیا چون میدونی اینا چند ماه تو دریا میمونن
بله.
و با اینها آلوده میشن با آفلاتوکسین و در نهادهای واردیاتی ما آلوده است، بعد اینا میاد میاد تو خوراک دام و جالب بهتون میگم بخشش وارد خوراک مردم میشه.
آقا دکتر میاد اسنک میشه، تبدیل به اسنک میشه.
الان برید نه تو بازار، من میخواید عکسش براتون بفرستم جناب راسخ، من دوست بفرستم که سویا روش قشنگ نمیشه تراخته مردم بگونه میدونی گوشت گران شده خیلی سویا میخورن.
خب
70% بعضی از این گوشتشون سویا قاطی میکنن و روش گوشت کامل تراخته. تازه این در واقع استفاده شده ش اون زائده ش آوردن بگونه مردم دارن میدن. مردم ما کرامت دارن، بعد به چه دلیلی من نمیدونم این چه استدلالی دیگه. من آمار دارم از بانک جهانی
بله.
جواب نداده تراریخته نه تولیدش. دوست آقای داشتخ میگم اطلاعاتون ضعیف، تعارض بخوام آقای خان محمدی میگه باعث افزایش تولید میشه باعث فلان، در که آمارا داره میشه برعکس داره میشه. آفات الان مقاوم شدم به تراریخته
بعد از 30 سال
همه تراریخته شما میرد داستانشون برشون بفرستم اصناد و برداره که شد پاکستان به فاجعه تبدیل شده، به هندوستان فاجعه تبدیل شده. در مورد برنج طلایی که گلدن رایت اینا خیلی تبلیغات کردن
خوب.
مقالات 2020 میگه اصلا داره کنار گذاشته میشه.
آقای دکتر کرمی الان برنج هندی که به خیلی از کشورهای دنیا
اینا هیچ کدوم تاریخی نیست.
تاریخی نیست برنج هندی.
بهتون یه چیز جالب بهتون بگم. بله. یکی از رؤسای همون مجموعی که دوستان دارن اونجا تاسیس کار میکنن که کاش میگفتید من کنار دکتر عباسی بودیم با هم دیگه بحث می‌کردیم، ایشون گفت وزیر کشاورزی چین اومده که بزرگترین تولید کننده برنج جهان، میگه ما 15 سال برنج تراختر ساختیم ولی هیچ وقت نمی‌بریم تو مزرعه. و اینجا با افرادی می‌برن بحث‌های غیر علمی می‌کنن که برنج تراختر باعث کاهش آفات میشه، کاهش سموم میشه. ما مقاله که الان جلوی من هست داره میشه آنالیز 16 ساله نشون میده که کشورهای اروپایی رو اومدن مقایسه کردن با آمریکای تراریخته، اروپایی اکثرا غیر تراریخته و جالبه تولیداشون یکسانه، هیچ افزایش نیست. به جالب سم اینجا کمتره، سمت آمریکا بیشتر مصرف میشه. الان علفکشی که تو ایران مثل آب خوردن داره مصرف میشه به نام گلایفوساید یا که ساخته همین مونسانتو است که در واقع بذرهای تراریخته میسازه، الان تو آمریکا نزدیک 42,000 شکایت کشاورزان آمریکایی کردن که ما سرطان نان هوچکن لیمفوما گرفتیم به خاطر استفاده. بعد دوستان میان همین آقایون تو تلویزیون میگن از آب نمک هم بی خطر داره که من دلم میخواست یه بار اونجا باشم یه لیوان بدم اینا بخورم ببینم چقدر بی خطر.
ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. ما البته من یه بار دیگه در ادامه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد هم تو که امشب به موضوع مسئولات تراریخته داریم میپرزیم دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر کلانتری عزیز یا همه کارشناسان محترمی که مدافع مصرف و یا کشت محصولات تراریخته در کشور هستند دعوت میکنیم حقشون محفوظ روی خط ارتباطی ما بیان و در این باره نظرات علمی و کارشناسی خودشون رو ارائه بدن. آقای دکتر کرمی هم که مشخصا از خود آقای دکتر کلانتری رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست دعوت کردن به یک مناظره زنده و مستقیم. به حال این رو من برای بار دوم اعلام میکنم که حقی از این عزیزان تضییع نشه. آقای کرمی همراه ما باشید، خواهش می‌کنم. آقای دکتر عباسی، آقای دکتر تو مجلس میخواد چیکار بکنید؟ الان فکر روی این قضیه شده چون آقای دکتر پژمانفر گفتن ما می‌خوایم همه جوانب رو بررسی بکنیم، خدای نخواسته حقی از کسی تضییع نشه درباره محصولات تراریخته، چون به هر حال مدافعان مسئولات تراریخته هم برای خودشون حرفی برای گفتن دارن.
ببینید بحث ما اینه که تو این مسئولات تراریخته اگه بخواد آزادسازی بشه، اگر بخواد به مصرف برسه، سه تا مجموعه باید نظر بدن. یکی از اون مجموعه ها محیط زیست هست، یکی به اصطلاح وزارت بهداشت درمان هست و یکی وزارت جهاد کشاورزی.
صحیح.
ما بحث اون این است که تو مجلسی بررسی دقیق انجام بشه، جهتدار نباشه. ببینید من نمیتونم برم تو دادگاه شاکی متهم و قاضی همه یکی باشن.
صحیح.
ما بحث اون اینه که توی این مسئولات بهداشت کار خودش رو باید انجام بده.
الان نظر تو اینا رو میدونید چیه آقای دکتر عباسی؟
محیط زیست باید کار خودش رو انجام بده.
بله.
و بی‌طرفانه نظر بده این که آیا این مسئولات کشتش محیط زیست ما رو دچار خطر میکنه یا نمیکنه. آیا وزارت بهداشت ما مطالعاتی انجام داده در رابطه با این یا نداده؟ من نظرم این است که بررسی‌هایی که انجام دادن وزارت بهداشت ما هیچ مطالعه انجام نداده.
درست.
خب ما باید نظر اینا رو بگیریم بی‌طرفانه نه جهت دار. که مثلا میگم وزارت بهداشت ما ممکن موافق این مسئولات باشه،
بله.
مجوز بده. محیط زیست ما چرا با رفتن یه نفر و اومدن یک فرد دیگه،
بله.
نظری 180 درجه عوض شد.
آقا دکتر عباسی ببینید، این که روی محصولی که وارد کشور شده حالا،
بله.
یا غیر مستقیم به مصرف مردم میرسه، یعنی مثل،
بله.
نهادهای دامی که به دام میدن،
بله.
یا نه مثل سویایی که الان آقای دکتر کرمی مثالشو زدن،
بله.
دیگه این که دیگه قانون باید روش ثبت بشه که،
بله.
این محصول تر... تو چرا این اجرا نمیشه؟
و بقیه مجموعه مجلس اینه که مر قانون رعایت بشه،
بله.
اگر که لیبل باید گذاشته بشه، باید لیبل زده بشه. اگر مطالعات باید انجام بشه، نتیجه مطالعات بیاد تا مجوز صادر بشه، این باید انجام بشه. اگر کسی این کارو نکرد تخلف کرده.
بله بله. آقا این که الان قانون هست آقای دکتر.
بله.
این که بعد لیبل یا برچسب بخوره که الان قانون هست.
قانون هست ولی بعضی تمایل ندارن این کار انجام.
چرا آقای دکتر؟
برای اینکه بحث این هست که مردم دارن آگاه میشن که محصولات تراریخته احتمال خطرش وجود داره. خب بعد از اون طرف فروششون میاد پایین.
یعنی خودشون هم قبول دارن آقای دکتر یا نه فکر میکنن،
بله.
که میگم خودشون هم قبول دارن که ضرر داره، بعد در این حال وارد هم میکنن.
خب
به فروش هم میرسونن. این که خیانته که آقای دکتر.
اگر مشکل نداره بذارید لیبل بزنه.
بله.
خب اما بحث اون اینه که مصرف کننده باید آگاه باشه چی داره مصرف میکنه. ما تو مجلس دنبال این هستیم که مصرف کننده ما قدرت انتخاب داشته باشه،
بله.
اگر هم قرار تراریخ بیاد تو بازار لیبلی بخوره که مردم بتونن انتخاب کنن،
بله.
این نباشه که حق مصرف کننده رو ما نادیده بگیریم اینجا.
بله بسیار خوب. آقای دکتر کرمی در حوزه کشاورزی یه تعبیری درباره راکفلر، یعنی نفوذ عوامل راکفلر تو کشاورزی ایران مطرح بود، اصلا ما الان نیست، شاید حدود مثلا 4 سال پیش بود که مطرح شد، چون موضوع مسئول تراریخته رو با تولید اقتصاد بارها شده که پیگیری کردیم این قضیه رو. این موضوع نفوذ این بنیاد راکفلر در حوزه کشاورزی ایران معنیش چیه؟ یه مقدار میشه بر ما باز کنید؟
خیلی موضوع الان شفافه. ببین الان ما رو تحریم کردن، غذا و دارومون هم تحریم کردن.
خب
در حالی که در اساس قوانین سازمان ملل، خب من سالها کارشناس بودم تو حوزه بحث‌های تهدیدات زیستی، نمی‌شدن مثلا کسی غذا و دارو رو هر این واقعا ناجوانمند داره، ولی چون میدونیم اینا یه هدف بزرگی دارن به نام کنترل جهان، نظم نوین جهانی و سایری که میدونید، یکی از ابزارهاشون وقتی که جنگ نباشه نتونن با قوه نظامی کشوری رو تصمیم بکنن، خودتان اصلا اون سند NSSN200 رو حتما شنیدید که اینجا رو جمله طلایی که دیگه همه از معروف هست که میشناسن، گفته با نفت دولت ها رو و با قضا ملت ها رو ما کنترل میکنیم. الان واقعا نقشه که در دنیا وجود داره کنترل بذره هاست. جالب بهتون بگم اکثر سیفیجات ما بذراش وارداتیه. درسته که الان ده ها مرکز تولید بذر داریم، ولی چرا بنیاد راکفلر میاد 50 سال پیش میره توی فیلیپین،
بله.
مرکز بین المللی تحقیقات برنج رو ایجاد میکنه. اینو برنامه‌ای 100 ساله دارن برای کنترل جهان.
60
سال پیش میاد توی فیلیپین که کشور برنج کاره، بنیادی درست میکنه، سرمایه‌گذاری میکنه که عکس‌های فیلماش همه چی رو داریم تو مستندات دوستان نشون دادن. و جالبه که از ایران حدود 160 نفر متخصص رو وزارت کشاورزی اعزام میکنه تو اون مرکز، آموزش میبینن، متخصص کشاورزی میشن تو حوزه اصلاحات بعد، و از درون اینها کسایی پیدا میشین که برنج تارم مولایی رو میرن و جالبه در پیپرشون صریحا اسم میبرن که ما با بودجه بنیاد راکفلر برنج تارم مولایی رو تراریخته میکنیم، میارن ایران کشت میکنن. خب این یعنی چی؟ مگه ما اینجا خودمون 100 نوع برنج هاشمی و صدری و حسن سرایی و بنده چون رو برنج مدار به خاطر تغذیه خودم که ارگانیک هست کار میکنم، ببینم چه برنجای مرغوبی داریم، بعد برنج رو تراکم میکنم میارن میکارن، بعد نشون میده که و داستانهایی هست که دعوت کردن این افراد رو، اومدن بهشون جایزه دارن، نورمن گورلا گندم غیره رو، دانشمندان، به هیچ کدوم از دانشمندان کشاورزی ما تا حالا توی ایران جایزه ندادن بکنن. بعد اونهایی که همشون با بنیاد راکفلر کار میکنن دعوت میکنن، داستان طولانی است. نشون میده که یک نقشه وجود داره برای کنترل غذای جهان. نقشه نه تنها برای کنترل غذا، برای تغییر بذرها هم هست، تغییر ذائقه ها هم هست. الان در حوزه تراریخ جالبه بهتون بگم، شما خیلی شاید ندونن تراریخ اصلا درونش چه ژن هایی وجود داره. الان دو نوع داریم، بعضیاشون فقط یک نوع ژن دارن که مقاوم با آفات میکنه، ولی جالب بعضیاشون به نام راندآپ ریدی ما میگیم ژن دوم رو هم وارد کردن. حالا من با تکنولوژیست هم خواست من جنتیک فایده درباسی میتونیم براتون بشیریم قشنگ به دوستان بگیم این ژنا چه اتفاقی در داخل این بعض میفته.
خب میشه آقای دکتر کرمی، چون مردم به حال نگرانن،
بله
دارن پیام هم میدن. من علارم این که دوبار هم اعلام کردم، باز یه بار دیگه هم میگم که مدافعان محصولات تراریخی، چه وارداتش چه کشت، انشاءالله ما هفته آینده این رو حتما شنبه پیگیری میکنیم تو هفته آینده که مناظره بشه و واقعا حرفای علمی تو این زمینه زده بشه. اما مردم چون نگرانن و سوال میکنن، آقای دکتر مصرف مستقیم محصولات تراریخته زیان داره اما غیر مستقیم اون زیان نداره یا کمتر هست؟
سوال خیلی خوبی کردید، چون این شایع ترین سوالی است که از ما می‌پرسن. ببینید اگر محصولی مستقیم به مدت طولانی مصرف بشه، آزمایشات نشون داده که اولین چیزی که ایجاد میکنه و طبیعی است، شما این درون این ذرات اون غذایی که دارید می‌خورید قمی هم که بهش قرار داره آفت بوده وجود داره، به تدریج آلرژی های دستگاه گوارش شروع میشه. من سندی دارم الان جلوی چشمم هست، از درون کمپانی مونسانتو بیرون اومده، 1114 صفحه این یک برگه این سند، بعضی شاید نخوندن و ندیدن ما پیدا کردیم. خودش میگه که سلول های سیستم ایمنی یا بلبول های سفید دچار اختلال شد. جالبه مدت 3 ماه مصرف 3 ماهه برگه هست، تصویرش وجود داره، عکسش وجود داره، ما اینها رو منتشر میکنیم. سیستم ایمنی وقتی صدمه ببینه یعنی چی؟ فرضی که سیستم ایمنی ضعیف بشه، این دیگه آمادگی داره، زمینه داره. هم یعنی تو کرونا ما میگیم کرونا کسایی رو شکار میکنه،
بیماری زمینه ای دارن. بله
دقیقا، نه سیستم ایمنیشون ضعیفه. یعنی فرضی که سنش میره بالا، چرا سنبالا رو میگیره؟ چون سیستم ضعیفه، این مورد زمینه ای داره. اما حالا فکر کنید یه بچه‌ای که از بچگی شروع کرده ذرت مستقیم پاپ کورن دوست داره، یا نه الان این ذرت مکزیکی دیگه خود ذرته، درسته؟
بله بله.
اجزای کره و اینا قاطیش میکنه، تام میدن بچهای مو خیلی هم دوست داره مستقیم ذرت رو میخوره. ببین ذرت هم تدریج داره. بعد یواش یواش در 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 7 سال دیگه بچگی به سن نوجوانی و جوانی میرسه، داره سیستم ایمنی ضعیف قطع میشه. بعد سایر عوارض رو داریم به کبد، حتی الان سند داریم که روی سیستم های زایا
بله.
تولید سلولای جنسی تاثیر میذاره، کاهش میده. ولی از مردم فقط باید احتیاط بکنن. خب چرا اینجا کوتاه بگم آقای دکتر، چجوری بفهمیم؟ بیشترین سوال مردم اینه، کجا بفهمیم چی تاریخ داد؟ دکتر عباسی میتونم به من کمک کنم به جواب این
سوالو. خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی، ما حتما هفته آینده این موضوع رو با حضور خود جناب عالی پیگیری خواهیم کرد. براتون عرضه موفقیت میکنم و تا ان شاءالله تا هفته آتی که به شرط توفیق و عافیت خدمت شما باشیم، از مسائل خداحافظی میکنم.
متشکرم،
شبتون بخیر، خداحافظی. شما بله شما آقای دکتر عباسی،
بله
شما هم اگه ممکنه، حالا گفتید که در مجلس چه اقدامی دارید صورت میدید تو این زمینه برای اینکه مردم آرامش پیدا بکنن، که یا تشخیص بدن چی تراریخته هست چی تراریخته نیست، وقتی برچسب نیست چطور میتونن تشخیص بدن مردم، این رو خیلی کوتاه اگه ممکنه بفرمایید.
ببینید ما تو دنیا 4 تا محصول عمده رو داریم که اینا به صورت تجاری تراریخته شدن.
خب
ذرت هست،
سویا هست،
سویا هست،
بله،
پنبه و کلزا.
درست.
حالا اینا هم مصرف علوفه دام دارن،
بله،
طیور دارن به صورت کنجاله، یا حالا خود علوفه،
یعنی الان روغنای کلزا همش تراریخته است،
روغن گرفته میشه. بله
درسته، روغن کلزا،
روغن کلزا اگر سویا ازش روغن گرفته بشه، ذرت ازش روغن گرفته بشه و پنبه.
درست.
این 4 تا محصول تو دنیا تجاری تراریخته شدن. یعنی اگر شما توجه کنید، مثلا حدود 100 میلیون هکتار ما تو دنیا کشت سویا رو داریم.
درسته.
ولی مثلا محصولات دیگه حالا یا به صورت خیلی کم یا غیر تجاری شدن. بنابراین مردم عزیز ما این 4 تا محصول رو بهش توجه داشته باشن. اگر روغنی هست توجه کنن، مثلا آفتاب گردون ما تو دنیا تراریخته نداریم.
بله.
اگه روغنی تو بازار به عنوان روغن آفتاب گرد مطالعه با اطمینان زیادی شما میتونید مصرف کنید که اینو تزریق نیست. حالا این محصولات یا مصرف مستقیم دارن این چهار تا محصول یا غیر مستقیم، ولی عمدش فعلا غیر مستقیمه، فقط روغن‌هاشون استفاده مستقیم داره و بعد ممکنه تو ترکیبات غذایی استفاده بشن اینا. که اون بحث ما اینه که اگر که مثلا در ترکیب غذایی هم روغنی استفاده شد که این روغن تراوسته بود، اون لیبل باید بخوره که مثلا اون روغنی که استفاده شد تراوسته است. این چهار تا محصول رو باید توجه داشته باشن که این چهار تاست که عمده تراوسته است. بقیه چیزایی که حالا مطرح میشه فلان محصول هم تراوسته است، فعلا به اون خیلی توجه نباید کرد، مگر اینکه ما بیایم تستای مولکولی انجام بدیم، آزمایش‌های مولکولی انجام بدیم، بس آزمایش مولکولی قطعا مشخص کنیم که این ژن حالا تراوزخبگی توش وجود داره.
متشکرم آقای دکتر، پیگیری تلاش‌های شما در مجلس در این حوزه خواهیم بود. خیلی متشکرم
ازتون.
براتون از این موفقیت می‌کنم. خداحافظ باشید.
خداحافظ.
خب خیلی از عجایب روزگار وقتی خرید می‌کنید هم باید مراقب پالمش باشید، مراقب تراریختش باشید یا غیر تراریختش باشید. خلاصه حواسمون رو جمع کنیم شنوندگان عزیز، در کنار رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی که به کرات و به دفعات از آنتن همین شبکه رادیویی در مورد کرونا گفته میشه، به این دو مقوله هم حتما خواهش میکنم توجه بفرمایید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش. ارادتمند شما راسخ.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیدونم چه فایده.
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنند.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟ چند ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنند شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستند، دستشون رو به دعا برنگ کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد بود. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنذر النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه. استغفار کنیم خدای متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنیم.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعد.